الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري.
أقم الصلاة.
أذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول شتاعت عبادت شما همراهان ارجمند و گرامی دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
سخنگوی حکومت طالبان ادعای قاچاق سلاح از افغانستان کذب است. اعلام آمادگی ایران برای همکاری در راستای صلح و امنیت در منطقه. و رأی دیوان بین المللی عدلیه مبنی بر غیر قانونی بودن حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش رسانه‌های هندی و ادعای ترامپ درباره قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان تأکید کرد که چنین ادعاهای کذب است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان به مناطق کشمیر بی‌اساس و کذب است. و افزود تمام سلاح‌ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان در مالکیت حکومت کابل است. مجاهد همچنین درباره اظهارات دونالد ترامپ درباره تسلیحات آمریکایی باقی مانده در افغانستان گفت تمام این تجهیزات و تسلیحات در اختیار و مالکیت افغانستان است. سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به توافقنامه دوحه نیز تصریح کرد که دلیل اصلی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مبارزه 20 ساله مردم علیه اشغال بود. ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا به تازگی گفته است افغانستان اکنون به بزرگترین فروشنده سلاح‌های آمریکایی تبدیل شده است. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در واکنش به احضار سفیر افغانستان اظهار داشت که پاکستان به جای بهانه تراشی امنیت داخلی خود را تامین کند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در دوحه گفت طالبان نمی‌خواهد روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیب ببیند. وی در واکنش به احضار سفیر حکومت طالبان به وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد دولت پاکستان به جای بهانه تراشی باید امنیت داخلی خود را تامین کند. شاهین اضافه کرد سیاست حکومت طالبان اقتصاد محور است و تمایلی ندارد که روابط افغانستان با کشورهای همسایه آسیب ببیند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تأکید کرد افغانستان به دنبال ثبات این کشور و منطقه است. امنیت داخلی هر کشور مربوط به دولت آن کشور است و به جای بهانه تراشی باید متوجه امنیت داخلی خود باشند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که از ماه اپریل تا ماه جون سال جاری میلادی بیش از 532 هزار نفر افغانستان را ترک کردند. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل و نگاهی به این موضوع.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی اعلام کرده که از ماه اپریل الی پایان ماه جون سال 2024 بیش از 532 هزار تن از افغانستان بیرون شدند و بیش از 858 هزار تن دیگر به کشور برگشتند. در گزارش این نهاد سازمان ملل متحد آمده است که از اپریل تا پایان جون 2024 858,170 نفر وارد افغانستان شدند و 532,054 نفر از افغانستان خارج شدند و با 81,292 نفر در مورد دلایل سفر و نیت آنها مصاحبه شده است. این نهاد جهانی علت مهاجرت از افغانستان را دریافت فرصت‌های اقتصادی و امنیت به کشورهای دیگر عنوان کرده است. در همین حال شماری از آگاهان امور مهاجرت از جمله علیرضا کریمی علت مهاجرت ها را مشکلات اقتصادی و ناامنی قضایی دانسته و میگویند این وضعیت باعث شده مردم برای یافتن کار به کشورهای دیگر بروند. این آگاهان تاکید دارند که حکومت طالبان باید برای مقابله با پدیده مهاجرت برنامه‌های اساسی را روی دست بگیرند.
افغان‌ها به دلیل فرصت‌های اقتصادی و امنیت به کشورهای دیگر نیز مهاجرت می‌کنند و همچنین سازمان ملل متحد نسبت به بحران بشری و ناامنی و مشکلاتی که فعلا در افغانستان وجود دارد برای خیلی از سازمان‌ها نیز هشدار داده است.
در این گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنان آمده که به دلیل تشدید روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان در 10 ماه گذشته برگشت مهاجران افغان از این کشورها افزایش یافته است. شمار دیگر از آگاهان امور مهاجرت هم از جمله آصف بارکزایی بر این باورند که اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان برخلاف کنوانسیون های بین المللی مهاجرت می باشد.
اخراج های اجباری مهاجرین از پاکستان خلاف کنوانسیون های بین المللی و پرنسیپ های قوانین مهاجرتی می باشد. این موضوع تأثیرات منفی بر آینده آموزشی دختران نیز دارد و کشور پاکستان باید تجدید نظر در خصوص پالیسی های مرتبط با اخراج های اجباری مهاجرین نماید.
افغانستان در ردیف آن عده از کشورهایی است که شهروندان آن به منظور مسئولیت و زندگی بهتر رو به مهاجرت‌های قانونی و غیر قانونی آوردند و با وجود وضعیت حاکم در افغانستان این روند همچنان ادامه دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد که ایران آماده همکاری در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد برای مقابله با چالش‌های فوری و ترویج صلح و امنیت در منطقه است. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت این نهاد بین‌المللی با موضوع همکاری سازمان ملل با سازمان‌های منطقوی و زیرمنطقوی در حفظ صلح و امنیت، نقش سازمان پیمان امنیت جمعی، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای در مقابله با تهدیدات تروریستی گفت که با توجه به چالش‌های افغانستان، ایران معتقد است که همکاری تقویت شده بین این نهادها ظرفیت قابل توجهی برای تقویت ثبات و توسعه در افغانستان دارد. ایروانی افزود در محیط جهانی پیچیده‌تر، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند پاسخ‌های هماهنگ در سطوح ملی، منطقوی و بین‌المللی است و تقویت همکاری بین سازمان ملل و نهادهای منطقوی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت با درک این موضوع، جمهوری اسلامی ایران نقش‌های سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و کشورهای مستقل مشترک المنافع در تقویت صلح و ثبات در منطقه و حمایت از همکاری سازنده بین این سازمان‌ها را بسیار ارزشمند می‌داند و معتقد است که اهمیت چند جانبه گرایی در مقابله با تهدیدها و چالش‌های جهانی بسیار برجسته است. ایروانی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سایر اشکال جنایت سازمان یافته فراملی را نگرانی مشترک کشورها دانست که در عین حال می تواند فرصتهایی نیز برای تعاملات عملی بین سازمان ملل و سازمان همکاری شانگهای را فراهم آورد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پایان گفت که سازمان همکاری شانگهای با ساختار چند جانبه خود می تواند به طور فعال به تلاش‌های بین المللی با توسعه ظرفیت منطقوی و کمک به دولت‌های ملی در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی کمک کند. دیوان بین المللی عدلیه یا دادگستری حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را غیرقانونی اعلام کرد. دیوان بین المللی دادگستری متشکل از 15 قاضی از سراسر جهان دیروز در بیانیه‌ای با اشاره به ساخت و توسعه شرکای اسرائیلی در ساحل غربی و بیت المقدس شرقی، حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی خواند و پایان آن را خواستار شد. در این بیانیه آمده است اسرائیل با اجرای سیاست‌های الحاق سرزمین، تحمیل کنترل دائمی و شهرک‌سازی از موقعیت خود به عنوان یک قدرت اشغالگر در ساحل غربی و شرق بیت المقدس سوء استفاده کرده است. دیوان بین المللی دادگستری در این بیانیه تاکید کرد رژیم صهیونیستی باید فوراً به شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی پایان دهد. در بیانیه منتشر شده از سوی این دادگاه آمده است که طبق حکم این دادگاه انتقال شرک‌نشینان توسط اسرائیل به ساحل غربی و بیت المقدس و همچنین حفظ حضور آنها از سوی اسرائیل مغایر با ماده 49 کنوانسیون 4 ژنو است. دادگاه عالی سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از گسترش سیاست شرک‌سازی اسرائیل تاکید کرد استفاده رژیم صهیونیستی از منابع طبیعی با تعهداتش تحت قوانین بین‌المللی به عنوان یک قدرت اشغالگر ناسازگار است. این حکم در حالی صادر می‌شود که دادگاه بین‌المللی عدلیه در پی حمله نظامی ویرانگر 10 ماهه رژیم صهیونیستی به غزه در یک پرونده دیگر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر ارتکاب نسل‌کشی در غزه توسط رژیم صهیونیستی را بررسی می‌کند. مردم یمن در صعده بار دیگر با حضور گسترده و میلیونی حمایت خود را از مردم فلسطین در غزه ابراز کردند. مردم یمن در صعده همانند جمعه های گذشته با حضور گسترده و میلیونی حمایت خود را از مردم فلسطین در غزه و انزجار خود را از جنایت های بیشمار و نسل کشی رژیم صهیونیستی در این باره که ابراز کردند. راهپیمایی دیروز یمنی ها در ولایت صعده با شعار ثابت قدم همراه با غزه به کوری چشم همه مزدوران برگزار شد. یمنی ها از زمان آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در 7 اکتبر 2023 بارها با برپایی راهپیمایی های گسترده در صنعا و 14 ولایت دیگر یمن ضمن ابراز همبستگی خود با ملت فلسطین تداوم کشتارها در باریکه غزه را محکوم کرده و از عملیات های نیروهای مسلح یمن و جبهه های پشتیبان مقاومت فلسطین تقدیر کردند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سخنگوی حکومت طالبان ادعای قاچاق سلاح از افغانستان کذب است. اعلام آمادگی ایران برای همکاری در راستای صلح و امنیت در منطقه. و رأی دیوان بین المللی عدلیه مبنی بر غیر قانونی بودن حضور رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش رسانه‌های هندی و ادعای ترامپ درباره قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان تاکید کرد که چنین ادعاهایی کذب است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهار داشت گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر قاچاق سلاح‌های آمریکایی از افغانستان به مناطق کشمیر بی‌اساس و کذب است. و یفسود تمام سلاح ها و تجهیزات نظامی باقی مانده در افغانستان در مالکیت حکومت کابل است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های اسدالله زائری کارشناس افغان مسائل سیاسی را جویا شدیم.
به نام یاد خدا، عرض سلام و احترام به خدمت شما و مخاطبین عزیز. خب امریکا با خروج نگاهانیشان حجمی عظیمی از تصحیحات سنگین، نیمه سنگین و سبوک را جا گذاشتند که به هر حال بخش از این سلاح ها قابل استفاده برای گروه های شبه نظامی یا قابل کاربرد در جنگ های چریکی نیست، مثل سنگ هاماوی و هلیکوپترهای مختلف. و بخش از سلاح‌های نیمه سنگین هم استفاده از اونها منوط به این است که اونا نگهداری بشه و دانش یا ابزاری لازم برای استفاده از اونها وجود داشته باشه که در زمان جمهوریت نیروهای پیمانکار اینها رو تعمیر میکرد، نگهداری میکرد، خب قابل استفاده بودن. اما بخش از این سلاح‌ها، سلاح‌های سبک مثل کز، مسلسل، دوربین‌های شبدید، خب وجود اینها در افغانستان جای نگرانی هست و کما اینکه در زمان حضور نیروهای آمریکایی هم این گونه تصحیحات مثل مسلسل‌های سبک، دوربین‌های دید در شب خب قاچاق می‌شد. در اواخر این گونه تصحیحات به وفور دست نیروهای مخالف دولت وجود داشت. حتی من در زمان اواخر عمر جمهوریت که با بسیار از نیروهای کماندو یا سایر نیروهایی که در قطعات مختلف خدمت میکرد، اونا مدعی بودن که تصریحاتی که در اختیار اردو قرار میگیره گرچه نو و مدل و مارک همون تصریحات آمریکایی مثل M4 و M16 را دارن، اما در عمل این نشان میده که یا قاچاق میشه یا اینا به هر حال تعویض میشه یا آگاهانه یا غیر آگاهانه. خب این احتمال وجود داره که تصحیحات سبک الان قاچاق بشه، کمان که در زمان جمهوریت هم اینا قاچاق بشد و جلوی قاچاق را نمیتونه گرفت، هیچ کس هم نمیتونه محدود بکنه، یا انگیزه مالی وجود داره پشت قاچاق تصحیحات یا انگیزه امنیتی. بنابراین بخش از این تصحیحات خب طبیعی است که قاچاق بشه، اما بخش از تصحیحات سنگین و نیمه سنگین اونها به هم براحتی قابل استفاده نیست و استفاده از اونها نیاز و امکاناتی دارد. در همین اواخر ما شاهد بودیم بسیار از توپ‌ها و مسلسل‌های سنگین بود اما هیچ گونه فشنگ، هیچ گلوله‌ای نداشتن، یعنی اونا قابل استفاده نبودن. ما در بسیار از میادین، در بسیار از ولایت‌ها که در تماس بودیم گفتن خب ما توپ داریم، تانک داریم اما هیچ گلوله‌ای نداریم. خب بنابراین اونا قابل استفاده نیست. اما بخش سبوکی از اون تصدهات خب طبیعیست که احتمال رو قشاق بشه و جلوی قشاق رو نمیشه گرفت. اما خب در آینده اگر تکنولوژی و دانش این تصدهات در اختیار گروه های شبه نظامی قرار بگیره، جای نگرانی جدی اینجا هستن که برخی از این تصدهات از دانش و تکنولوژی بسیار فشیده برخوردار است و اگر گروه های شبه نظامی به دانش و تکنولوژی این تصدیحات دست پیدا بکنه، اونا رو شبه سازه بکنه، اینجاست که باید نگران استباد و امنیت منطقه و جهان بکن.
سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این گزارش ها چنین ادعاهایی را کذب خوانده. من میخواستم خب نظر شما رو بدانم که آیا حکومت طالبان کنترل لازم را بر این سلاحات داره که اینا قاچاق نشه و کشورهای دیگر و به دست گروه های تروریستی نرسن؟
خب وظایف و مسئولیت سخنگوی این است که به هر حال یا تکذیب بکنه یا تایید بکنه. به هر حال این چیزی است که ما هم رو میدانیم، به هر حال باید تکذیب بکنه. ولی عرض کردن که واقعیت قضیه، واقعیت آنچه که در میدان اتفاق میفته اینه که جلوی قاچاق نمیشه گرفت. پشت یا پس قضیه قاچاق یا انگیزه مالی هست یا انگیزه سیاسی هست یا انگیزه امنیتی و دلایل مختلف وجود داره. در زمان جمهوریت بسیار از تصدهات و امکانات بسیار پیشرفته غربی در اختیار گروه های مخالف جمهوریت قرار می گرفتن. پس به هیچ وجه ما نمی تونیم وجود قاچاق یا موضوع قاچاق و اینکه برخی از این تصدهات به طور قاچاق در اختیار گروه های مختلف قرار بگیرن را رد بکنیم. اما خب قطعا لطفا حکومت سرپرست یا تحریک طالبان مسئولیت یا این موضوع را نمی پذیرد که در تحت زعامت و حاکمیت اونها این تصدیحات قشاق بشد. اما واقعیت این است که آنچه که در گذشته اتفاق می افتد، آنچه که امروز در مناطق مختلف دنیا اتفاق می افتد، جلوی قشاق را نمی شه گرفت. گروه هایی مثل طالبان از اون تسلط و از اون اشراف لازم هم برخوردار نیست، علاوه بر این مشکلات اقتصادی هم که دارن.
کشورهای همسایه افغانستان از گسترش ناامنی‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند و همچنین فعالیت‌های برخی گروه‌های تروریستی که در این کشور حضور دارد. خب با توجه به این سلاح‌هایی که الان در افغانستان از آمریکایی‌ها بر جای مانده، تا چه اندازه این نگرانی‌ها در بین کشورهای منطقه از استفاده این سلاح‌ها توسط گروه‌های تروریستی وجود دارد؟
خب در این که حجم بسیار سنگین و حجم وسیعی از تصدیحات آمریکایی در افغانستان هست که شاید این حجم از تصدیحات را ارتش کشورهای مثل آسیای مرکزی در اختیار ندارن، به جای شکی نیست. اما عرض کردم که بسیار از این تصدیحات قابل استفاده نیست، امکانات لازم را نداره، تو گلوله نداره، تشنگ نداره. اما به هر حال من اون نکته‌ای که باعث نگرانی هست در آینده میتونه تهدیدزا باشه این است که گروه های شبه نظامی اگر به دانش و ساخت یا شبه سازی این تکنولوژی دست پیدا بکنه که بتونه فشنگ های لازم را تولید بکنه، اینجاست که جای نگرانی است. فعلا در شرایط کنونی خب برخی از این تبلیغات مثل آیت ترامپ که شما اشاره کردید، اینا برای تبلیغات انتخاباتی هست و برخی گزارش هایی که شما اشاره کردید اونام گزارش های به حال بیشتر با بعد سیاسی و نگاه سیاسی اظهار و ابراز می شود. اما به هر حال اگر این تکنولوژی دانش و یا به هر حال ابزاری دار که بسا جنا به کار رفته گروه های شبه نظامی با اونا دست پیدا بکنه، شبه سازی بکنه، خب این خطر می تونه در آینده یک خطر و تهدید بسیار جدی برای کل منطقه و جهان باشد.
در مشروع خبرها شنیدید که دیوان بین المللی عدلیه یا دادگستری با انتشار رأی مشورتی در مورد ساخت و توسعه شهرک‌های صهیونیست‌نشین در ساحل غربی و قدس شرقی حضور رژیم صهیونیستی را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی خواند و خواستار پایان دادن به آن شد. تحلیل آقای سید رضا میرطاهر از آگاهان مسائل سیاسی را در این رابطه می‌شنویم.
دیوان بین المللی دادگستری با 15 رأی قضات در واقع همه قضات این دیوان رو شامل میشه یک رأی مشورتی صادر کرده که طبق اون در واقع اشغالگری رژیم صهیونیستی رو در اراضی اشغالی 1967 غیرقانونی تشخیص داده و هر گونه اقدامات و عملیات ساختمانی، شهرک‌سازی، دیگر اقدامات مثل کشاورزی، ساخت و تولید محصول و امثال اینها رو در این اراضی غیر قانونی تلقی کرده. با توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل در این زمینه، به ویژه قطعنامه 242 سازمان ملل، کاملا مشخصه که از دیدگاه این نهاد بین‌المللی اراضی که رژیم صهیونیستی در سال 1967 در پی جنگ جوان 1967 به تصرف درآورد، یعنی قدس شرقی، کرانه غربی، رود اردن، نوار غزه و اون زمان صحرای سینا که البته بعدها با پیمان کمپ دیوید دوره به مصر برگشت، اراضی اشغالی تلقی میشن. و متاسفانه رژیم صهیونیستی با حمایت‌های آشکار و پنهان آمریکا در طی این چند سال که فکر میکنم بیش از 50 و چند سال باشه، نه تنها این مناطق رو تخلیه نکرده و اون رو پس نداده، بلکه متاسفانه با ساخت شهرک‌های متعدد بیش از 700 هزار نفر از صهیونیست‌ها رو در کرانه باختری جای داده. ضمن اینکه تا قبل از این هم در نوار غزه و اطراف اون شهرک‌های صهیونیست‌نشین وجود داشت، که البته از زمانی که رژیم صهیونیستی از خود نوار غزه عقب نشینی کرد، این شهرک‌ها در اطراف این باریکه قرار دارن. به هر حال مسئله مهمی که وجود داره اینه که مخصوصا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با چراغ سبزی که آمریکا به رژیم صهیونیستی داد، این رژیم قصد داشت بخش‌های مهمی از کرانه باختری رو مخصوصا به طور رسمی به خاک خودش منظم کنه، که فعلا نکرده. ولی متاسفانه همچنان به شهرکسازی ها در این منطقه ادامه میده و با این کار و با تخریب روزانه خانه ها، اراضی، املاک و تأسیسات متعلق به فلسطینی ها و همچنین احداث دیوار حائل در کرانه باختری رود اردن، زندگی رو برای فلسطینی ها که چندی میلیون نفر میشن واقعا دشوار و مشکل کرده. هدف رژیم صهیونیستی اینه که با دشوارتر کردن زندگی فلسطینی های ساکن در این مناطق، اونها رو وادار کنه که از این مناطق خارج بشن و به کشورهای مجاور برن، و تا به این ترتیب اشغالگری رژیم صهیونیستی به طور کامل در این مناطق تثبیت بشه و به جای فلسطینی ها صهیونیست های مهاجر رو از دیگر کشورها در این مناطق سکنا بده. به هر حال رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، مخصوصا در برهه زمانی کنونی که در دهمین ماه جنگ غزه هستیم، از نظر سیاسی حقوقی ضربه بسیار سختی رو به رژیم صهیونیستی وارد کرده و اساسا جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه رو زیر سوال میبره، به دلیل اینکه اساسا این رژیم حق نداشته که علیه مردم منطقه تحت اشغال مبادرت به عملیات جنگی کنه، و یا اینکه در مناطق تحت اشغال در کرانه باختری و اردن اقدام به شهرک‌سازی یا ایجاد نهادهای اجتماعی، مدنی و امثال اینها کنه.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو دری در خصوص رأی دیوان بین المللی عدلیه. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیز رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن. چی بسا که خیلی سخت‌تر و خیلی بزرگ